أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بغية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ایراد آقای بروجردی و استصحاب عدم ازلی بود. این بحث کلی شما داریم اینجا میکنیم، بعد از بحث استصحاب هم مفصل این بحث میاد. الان شما اگر اینجا اشکالاتو دفع کردید، تو همه جا تو فقه اینو به دردتون میخوره. مرحوم آقای بروجردی اشکالی که اومدن کردن که ادله استصحاب منصرفه از استصحاب عدم ازلیه، چون عرفیتی نداره، نگفتن استحاله داره، گفتیم دیروزم عرفیتی نداره. بحث دومشون بود که این مرء قبلش تو وجود ازل حاضیتی نداشت، نمیتونیم بگیم حاضه المرء تو ازل. این هم اشکال دومشون بود، یعنی این باز غیر اون حرف اولی به اون معنی که مبنای عدم عرفیت هم میتونه باشه، اما دارد امر دومی. در جواب فرمایش ایشون یه عرضی دیروز مفصل کردیم خدمتتون که یه قاعده است که گفتیم که تطبیق کار عقل، تعیین مفاهیم کار ظهور عرفی. گفتیم به هیچ وجه عرف نباید در تطبیق تسامح بکند مصداق یک طبیعتی رو محکوم به حکم طبیعت نکنه، یا فرض طبیعتی دیگه رو بیاره داخل در اون طبیعتی که این خیلی روش دقت کنه. این که میگن چرا تطبیق کار عقل، اینو نگفتن خود میرزا نعیمی. ببینید اینو من دارم عرض میکنم، آشمند حسین میرزا نعیمی نگفتن، لمشو دارم خدمتتون عرض میکنم، تو کلمات من ندیدم جایی. علت این که اینو بنویسید کنار کتابتون، علت این که میگیم تطبیق کار عرف نیست به دقت عقلی است، به خاطر این که اگر تطبیق کار عرف باشد، بخواهید من عربیشو بگم بنویسیم، لوکان تطبیق بید عرف من دون تدقیق عقلی یلزم اما خروج فرد من افراد طبیعه انها و اما دخول فرد خارجی افراد طبیعه به تسامح العرف. و کلاهما فاسدان، فإن خروج فرد من افراد طبیعه انها به نظر العرف مستلزم لتشریع العرف و تخصیص الحکم الشرعی من دون دلیل و دخول فرد خارجی فی افراد طبیعه ایضا مستلزم للتشریع علی خلاف الشرع. ببینید این وجه این مطلبی که داریم میگیم اینه، اینو به عنوان یک نکته خیلی مهم. بله خیلی از اینام که میگن کشور رو ربا برداشته، درسته که ربا خیلی زیاد شده به خاطر عدم اجرا، اما بله خیلی هاش اشتباه. حالا ایها این تو ذهنتون باشه، چون این دیگه جایی نیست، این خیلی نکته مهمیه. یه عده‌ای قاعدتاً اشتباهاً برخلاف مبانی اصولیه گاهی وقتا تسامحات عرفیو که اصلا به هیچ وجه مورد پسند نیست انجام میدن. تسامح عرفی فرد طبیعت نیست، میگه عرف میگه فرد اینه، یعنی چه؟ این میشه حرام، مگه شما شارعی؟ از اون ور فرد طبیعت هست، میارتش بیرون، میگه شما شارعی که مخصص شرعی بخوای بیاری. این خیلی نکته مهمه. حالا اجمالا از این نکته گذشتیم. ببینید یه حرفی در جواب آقای بروجردی میزنن به ازول اساتین و اونی که آقا لا تنقض در مقام صدق دارد، پس به دقت العقل یا لا تنقض در مقام صدق داره، این تمام. یعنی گفتن که این که گفتیم که کار کالتت دقت عقلی است، آقا به دقت عقلیه این از مصادیق اون چیزی که شاعر گفته بعد انجام بدی. به دقت عقلیه، نه این که بگیم مثلا فرض کنید دقت عقل نظری رو میخواد، نه، یعنی به ظاهر بزنیم. این چیزی نیستش که مثلا فکر کنیم یه دقت خاصی میخواد که استدلال برهانی که پشتش نیست، حالا تنقضه میبینیم اونم عدمه، حالت سابقه است، اونم یه نوع عدمیه، این عدمو به یاد نباید بشکنیم. این که میگن عرفیت نداره، فکر نکنید این که دقت عقلیه نیست خیلی ماورای این حرفا بوده باشه، نه، همین دقت عقلیه ابتدایی میخواد بگیم. این از این حرف دوم و از اساتین اینه، میگن اصلا کی میگه که این دقت عقلیه میخواد؟ این حرف رو زده دقت عقلیه میخواد چرا؟ اینه دید توجه بفهمن، یعنی چه دقت عقلی میخواد؟ آقا شما اعلام همه تون اکثرتون شد شده و ندرن اینجوری نبوده باشن، نیستن اصلا، تقوان همه قبول دارن، جز شاید خیلی شده و ندر استصحاب عدم جهل رو قبول کرد. چیه استصحاب عدم جهل شما؟ خیلیتون تو تقریر استصحاب عدم جهل اومدید گفتید که این حکم در ازل که جهل نشده بود، چون بعضی میگفتن آقا از ابتدا خلقت دنیا دینم بوده، دین تشریع ابلاغ نشده، اصلا بنابراین تشریع دینم با خلقت دنیا بوده بر اساس نبیه. به هر حال شما باز مقایل میشهید استصحاب عدم جهل، میگفتی خب قبل خدمت خلقت دنیا، به هر حال میدونید که این جهلی ازلا نبوده، پس ما استصحاب عدم جهل تمسک میکنیم. حتی کار به جایی رسید که مثل مرحوم آقای خویی در تعارض استصحاب عدم جهل و استصحاب بقای مجهول اومدن این حرف زدن، گفتن که استصحاب بقای حکم مجهول این معارض به استصحاب عدم جهل. ببینید ما استصحاب شبهات موضوعی داریم، استصحاب شبهات حکمیه. مرحوم آقای خویی مبنایی که رو بحث استصحاب گفتیم مفصل اونجا بحثش شد، قائل شدن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. گفتیم چرا؟ گفتن استصحاب بقاء حکم مجهول، یعنی یه حکمی الان جعل شده، ما میخوایم بگیم این وجوده هنوز هم هست، این استصحاب منافات داره با استصحاب عدم جعل وجود. حالا اینو کاری ندارم به خود خصوصیاتش، اصلا الان کاری ندارم، حرفشون تمام هست، نه اون بحثش اونجا و اونجا اشکال کردی، الان واردش نمیخوام بشیم. منظور این که این استصحاب عدم جهل و خود آقای خویی هم بهش توسط کردن، معارضش نیستن در استصحاب بقای مجهول، ولی ما میگیم بعدا معارض نیست، ما میگیم معارض نیست، اما شما معارض دونستی رسن، پس همه استصحاب عدم جهل رو قبول کردید. کیم رو عرفیت نداره استصحاب عدم ازلی؟ اینم یکی از اقساب استصحاب عدم ازلیه، بعضی از فروعش این عدم جهل گاهی وقتا برگشت استصحاب عدم ازلی میکنه. پس بنابراین این حرف ظاهرا این که گفتید عرفیت ندارد، این هم یک شاهد قوی به عنوان نقض. ببینید این نقضه، اون بیان قبلی حل مطلب بود، صدق دارد، عرف ملاک نیست، کبرا بود، کبرای شما غلطه. ببینید دلیل بیان عقلی بود، کبرا غلطه، یک کبرای بسیار قوی و منطقی تطبیق کار عقل کار عرف نیست. اینجا داریم نقض میکنیم، میگیم که گفت عرفیت نداره، صغرای حرفتون هم غلطه، آقا عرفیت داره استصحاب عدم جهل. این به بیان علمیش ها اینو میخوام چینشش بکنم که شما تو ذهنتون باشه که چند تا حرف داره گفته میشه تو اینجا، چون بعضی از اساتین حرفا رو زدن و ترتیب داده بشه. ببینید اون بحثی که دیروز گفتیم کبرای کلیه است، قاعده بسیار مهمه، میگه آقا عرف جاش نیست. شما اینجا برای چی گفتید که این عرفیت نداره؟ عرف اینجا جاش نیست، اینجا جای تطبیق عقلیه، این کبرا رو درست کردیم. بعد اینجا نقض داریم میکنیم. نقض چیه؟ شما خواهید قالب استصحاب عدم جعلید، اینم نقض حرف شما، خداتون قالب استصحاب عدم جعلید. این تموم شد. حرف بعدی آقای بوجردی گفتن این مرعه حاضیتی نداره که شما بخواید استصحاب بکنید. این اشکال دومشون هم بعد برزوی اساتید میگن این که شما گفتید حاضیت نداره، کی میگه حاضیت نداره؟ همین الان حاضیت داره. ما میگیم که این مرعه الان قبول اشاره میکنه، میگیم این مرعه قبلا موجود نبود تو همون زمانی که مسبوق به عدم بود ذاتن، اوصافن هم این صفت مسبوق به عدم بود، صفت انتصاب و بالشیت در وجودش نبود، پس بنابراین استصاب عدم ازلی جاری میشه، حاضیت هم لازم نیستش که تو زمان ازل داشته باشه، که همین الان حاضیت داره. یه حرفی بعض این بزرگوارا نزدن در جواب، اینم من عرض بکنم، حاضیت زمان قدیم هم داشته. کی میگه زمان قدیم حاضیت نداشته؟ شما حاضیت یعنی قابلیت اشاره. آقا انسان حاضیتش به وجود خارجیش که نیستش که. شما یک چیزی رو قبل از ایجاد تصور میکنید، چون وجود خارجی نداره حاضیت نداره، تصورم نداره، قابل اشاره است. حاضیت که مراد حاضیت خارجی نیستش که، تو مقام استصحاب شما تو احکام اعتباری دارید جعل میکنید، تو عالم اعتبار، تو عالم اعتبار دارید استصحاب میکنید. شما به وجود و تصور ذهنی حاضیت میخواد، نه به وجود خارجی که میگید حاضیت نداره چون وجود خارجی نداره. شما قبل از ایجاد هر چیز حاضیت داره. حالا حالت حالال انسان اگر بخونیم که همیشه شعه مذکورم بوده به تعبیر، حالا به یکی از تفاسیرش آقا همیشه حاضیت داشته، اینم میتونید به اینجا اضافه کنید. اینم یک نکته اضافه کنید. بین چی؟ حالا اون حالا فعلا بنویسیم. چرا؟ تو من این که هی تأکید کردم تو بعضی از موارد و بعضی از تفاصیل اینه، برای همین هستم این هی تأکید که میکردم، چون بعضی وقت استصحاب عدم ازلی جوری تقدیر میکنن که استصحاب عدم ازلی بر نگرده، اما تو بعضی از جاها و بر بعضی از مبانی این که عرض کردم، اول خلقت اینه که هی روش تأکید کردم، بعضی میگن تا خلقت بود دین بود، خدا نظام تشریع و تکوین رو با هم آورد، خب استصحاب عدم ازلی به کجا برمیگرده؟ بر بعد برگرده عدم ازلی. این مبانی که گفتم که گفتم ببین من داشتم چی میگفتم که بل یمکن ان یقال بان الحاضیه موجودتون فی الازل لأن الحاضية تتم بالإشارة الذهنية وهي لا تتوقف على الوجود الخارجي. این هم تو زیل عبارت بیاریم. پس بل از ظاهر دیگه این اشکال آقای بروجردی وارد نیست. چرا؟ نه وجود ذهنی نداشته، به حسد وجود خارجی نداشته، اما قابل اشاره که هستش که. شما مثلا ببینید قابل اشاره ذهنیه، ببینید شما توی استصحاب تصور میخواد، ببینید شما چطور میاد الان میگید اقم الصلاه، این صلاتی که شاره بهش امر کرد که الان صحبت حتی موضوع شرعیه، حکم وجوب هم نیست، اما اقم الصلاه، شما صلات که ایجاد نشده چرا میگید اقم الصلاه؟ دارید اشاره میکنید به صلات، میگید آقا این صلات رو بخون، این صلات وجود نداره، میگید این صلات رو بخون. شما در ازل یعنی میدونید از در علم حق، ببینید اگر بحثی مقدار عمیق‌تر باشه، من حالا نخواستم وارد این بحث بشم، رفقا مستحضرن قبلم عرض کردم، ببینید در علم حق تمام اعیان موجوداتی که هست در ازل در علم حق هست، همه اعیان ثابتشون هست، همه اینها اون حقیقت وجودیشون در علم حق بوده و قابل اشاره. در ازل خدا تبارک و تعالی خلاصه ذکر تمام موجودات رو کرده و این ذکر دائمی هم هست در
طول تمام نیست.
بله به تفصیل، بله علم حق علم تفصیلی هم هست در ازل ذکر همینا. ببینید توی دعاهای امام زین العابدین علیه السلام که حضرت فرمان، یعنی تو این مقام که ما انسان ها مضمونش رو عرض میکنم، ما انسان ها یاد خدا رو نمی کنیم اما خدا تبارک و تعالی همیشه به یاد ما بوده. تعبیری که حضرت تو دعا میارن تو صحیفه است، لم تزل، تو دعای خمسه تشهد شادی تو صحیفه است، لم تزل ذاکری، خدا تو همیشه ذاکر من بود، لم تزل ذاکری، در ازل ذاکر من. تو دعا شما به خدا اینو میگید، میگید خدا تو از ازل به یاد من بودی، یاد شما از ازل بوده، خدا یاد شما رو میکرد، لحظه به لحظه تو آنات وجود این یاد بوده ادامه داشته. پس ذکر در ازل مشکلی از جهت حاضریت نداره. نه از اون حاضریت، ببینید الان حاضریت دارد، در ازل حاضریتش وجود، حاضریت یعنی اشاره، وجود خارجی نداره زن، این حاضریت حاضریت مرأه است. ببینید اشکال های بروجدی این بود، فرمودن فان المرأة قبل وجودها فی الازل لا حاضیت لها، مرأة رو میگن نه خود این مسئله رو با، نه مسئله انتصاب قرشیت رو با، انتصاب قرشیت الان مشکوکه، اینی که مشکوکه انتصاب قرشیته، اونی که در ازل میدونیم نبوده وجود خارجیش انتصاب به قرشیته که نبوده، اما خود مرأة الان میدونیم وجود داره، علم داریم، قبلن هم میدونیم وجود نداشته، این هم علم داریم، یعنی میدونیم که این مثلا 40 سال پیش به دنیا اومده، قبلن 40 سال پیش وجود نداشته، در ازل هم وجود نداشته، 40 سالی که وجود خارجی پیدا کرده، اما حاضیت و قابل اشاره بودنش همیشه هست، چه در زمان وجود چه در زمان قبل از وجود، حاضیت رو همیشه داره. حاضیت قابلش، شما یه چیزی که میخواد امر کنید برای اینکه بعدن ایجاد بشه، حاضیت داره، چون دارید بهش اشاره میکنید، میگید این نماز رو میخون، اینجوری هم نماز رو بخون، ببینید دارید اشاره میکنید به نماز، میگید اینو بعدا ایجادش رو از حاضیت دارید. نه قرشی، حاضیت یعنی اشاره، یعنی وجود ذهنی. ما صحبت اون سر قرشیتی که مشکوک بود وجود خواهد، نه ها قرشیت مشکوکه در چی؟ در وجود ذهنی خارجی؟
در وجود
ذهنی خارجی، نه در وجود. خب در عالم ازل هم قرشیت وجود داشته انتصاب بهش نداشته؟
بوده.
نه انتصاب به قرشیت تو خارج بوده؟
نه دیگه، ذهنی، قرار ذهنی،
نه قرار ذهنی که ببینید انتصاب به قرش، قرشیت که نمیخوایم ذهنیش رو استصاب کنیم که سامنه کشه، ببینید ما انتصاب، سامنه کشه، ما انتصاب به قرشیت ذهنی که نمیخوایم بکنیم که استصاب کنیم که، پس ما باید استصاب وجودشو میکردیم، ما داریم وجود خارجی انتصاب به قرش رو استصحاب عدمشو میکنیم. ببینید وجود ذهنیش قبلا بوده، تصورش بوده، اونم حتی حاضیتش بوده، مثل مرعه اونم حاضیت داشته، ما الان استصحاب عدم وجود خارجیشو داریم میکنیم. اگر میخواستیم استصحاب وجود ذهنیشو بکنیم که بعد میگفتیم الان این مرعه وجود داره، که اونی که شما میفرمایید بله وجود ذهنی داشته، اما استصحاب وجود ذهنیشو نمیخوام بکنیم، اون که یقین داریم هنوزم هست، حاضیتشو داشته از این داریم که هست، ممکن نمیتونم استصحاب کنیم. این انتصاب مرعب قرش الان وجود نداره، در زمان قدیم این انتصاب در ازل وجود نداشته، استصحاب میکنیم، الان مشکوکه برای ما اینکه انتصاب اومده یا نه، میگیم الان هم نیومده، این فقط یه نسبت وجود خارجی این اومد میسنجیم. این اشکال
گفتیم که عرفیت نداره، جای عرف نیست، جای عقله، جای عقل
یا جای باره؟ نه کیو جواب ما رو میگید اشکال های بروجردی؟
نه جواب آقای بروجردی،
ببینید آقای بروجردی، آقای بروجردی اشکالشون این بود، فرمودن که حاضیت ندارد، قبلش هم اومدن چی گفتن؟ گفتن که اصلا این استصحاب عدم ازلی عرفیت ندارد. این که گفتن عرفیت ندارد، جوابش رو عرض کردیم طبق قاعده ای که میرزا نائینی و دیگران عثمان حسین ثانی و دیگران ذکر کردن، قاعده اینه که به این قاعده تطبیق کار عقل کار عرف نیست. فرض کنید عرفیت هم نداشته باشه اشکالی نداره.
منظور از عقل چیه؟ منظور
هم تطبیق عقل که دیروز مفصل صحبت کردیم.
نه عقلی که عرف چیز میکنه؟
نه، عقل تطبیق و دقت عقلی. یعنی مثلا اگر عرف یک چیزی رو به دقت عقلی درک نکرده اما عقل به دقت عقلی درک میکنه، این کارش هست. مثل استصحاب عدم از دلیم که به دقت عقلی هست مصادق لا تقوزه، این یک. ولی ایشون بگن عرفیت نداره، این تمام. اینه که ما بحثی نداشتیم، ایشون هم گفته به دقت عقلی هست اما عرفیت نداره. میگیم آقا طبق قاعده که میرزا نهایی قبول کردن، آقای خویی قبول داره، بزرگان قبول دارد و ما هم دلیلش هم براتون الان گفتم که بنویسین، طبق این قاعده مفاهیم باید از عرف گرفته بشن، ظهورات باید از عرف گرفته بشن، اما فردش باید فرد عقلی به دقت عقلی تطبیق کنید و الا یلزم که یک چیزی فرد طبیعت نبوده باشه شما داخل در طبیعت کنید، یه فرد طبیعت باشه شما بیارید بیرون، این تشریعه و جایز نیست، حرام، تشریع قطعیه. این مسئله نقضن بهش اومدیم گفتیم نقض چیه؟ بعض الاساطین نقض کردن به آقای بروجردی به این که شما خداتون استصحاب عدم جهل رو پذیرفتید، پس این هم از این ناحیه استصحاب عدم ازلی به تقلیدی که از کردن بنابرای بعضی از مبانی استصحاب عدم جهل به استصحاب عدم ازلی برمیگرده، شما هم عرفیتش رو قبول کردید. این هم نقض دوم، این نقض به صغرا میخورد، اونجا کبرای مسئله رو تبیین کردن، این نقض به صغراست. اشکال اول تموم شد، رفتیم سراغ اشکال دوم. تو اشکال ببینید بحث من اینو بگم، ببینید ما الان دو تا بحث داریم، الان اینو خلط نشه با هم. این اشکال عرفیت نداشتن یه اشکاله، این حاضیت نداشتن یه اشکاله. ما الان اشکال حاضیت رو میگفتیم، خب پس الان اشکال دومیه. خیلی خب ببین، پس من بده اینا رو، چون بعد تو ذهن خودتون هم اشتباه نشه، خب میگم اینا رو تفکیک بدید. از هر یه اشکال این بود که عرفیت ندارد، هم حلش کردن بعضی اساتین، ما هم توجیهش عرض کردیم طبق مبنای مرزا نهایی، هم نقض وارد کردن که عرفیت دارد. این تموم شد.
الان سر این که تمام دقت عقلی میخواد، یه عرف جای عرف نیست.
بله.
وقتی دیروز رو مثالی که فرمودید، مثلا هم لون خون، رنگ خون رو اگه بزنیم لوحه عرف یا خود چیز میکنه، ولی خود شارع اینو خارج میکنه. اگه با دقت عقلی باشه اینو
خب دیگه ببینید شارع خارج کرد. ببینید مثال مناقشه، فرض کنید تو مثال هم بخواد مناقشه کنید، تو بحث که مشکل ندارید که. ببینید اون مثال لونم که من دیروز عرض کردم گاهی وقتا ممکنه که عرف یک چیزی رو مثال ببینه، شارع میاد خودش خارج میکنه، اون دیگه شارع دخالت کرده، اون شارع دخالت کرده گفته آقا این مصداقیه که شما به دقت العقلیه میبینید از مصادیق خونه، از مصادیق نجاست، به دقت العقلیه چه رنگه؟ لباس قهوه‌ایه؟ پوشاک بچه رو شستن هم قهوه‌ایه؟ از کجا اومده؟ مسلمه، اثری از این نجاست، اما دقت العقلیه مصداقش هست، لذا شما میتونید بگید آقا به دقت العقلیه مصداق نجاسته، پس بعد آب بکشین. اینجا جوابش اینه، اینجا درست شده دقت العقلیه تطبیق با شارع بود، تطبیق با عقل بود، اما شارع روایت داریم اومده گفته اگر رنگش بشه برید بیرون. متوجه این؟ به نص شرعی ما میان میگیم آقا اینجور مصادق میاد بیرون. این میشه همون مطلبی که عرض کردم، این از روایت استفاده میشه. یعنی اگر روایت اومد دقت عقلیه میگفته شما این جزء مصادیقه، شارع آورد بیرون، میشه تخصیص شرعی. پس اینم از این، این پس دو تا اشکال آقای بروجردی، هم اشکال عرفیت حل شد، هم اشکال حاضیت حل شد. برای حاضیت هم یه جواب بعض الاساطین دادن، فرمودن که الان حاضیت داره، لازم نیست حاضیت قبلی. ما گفتیم همون قبلا هم حاضیت داشته، اشکالی نیست. ایرادی میرسیم از دو تا ایراد بر نظریه اول که میخوام الان بیان کنم، دیگه گفتن ساعت 10 درس تعطیله، باشه برای فردا. این ایراد اول و دوم میخواستم بگم که وارد نظریه چهارم بشیم، اما یه مقدار بحثش دقیقه. خیلی با دقت شما عرضم به حضورتون که بفرمایین، دیگه حالا گفتن ساعت 10 درس تعطیله، من میذارم برای فردا. میخوام من اشاره فقط بهش بکنم یه دو سه دقیقه، یه بعد بریم ببینید این ایرو مستشکل حرفش اینه. یه لحظه خیلی دقت کنید. حرف مستشکل اینه. گفتن عنوان مخصص با این اصل عدم ازلی شما به هم نمیخوره. این عنوان مخصص با اصل عدم ازلی به هم نمیخوره. ما استصحاب عدم ازلی به دردمون نمیخوره. چرا؟ شما به استصحاب عدم ازلی میخواستیم بگیم که این داخل در حکم مخصص نیست، در داخل در حکم عام کردن که مشکلی نداشتیم، که عام ما اینجا چیه؟ بود، شامل این فرد مشکوک میشد. ما فقط میخواستیم با استصحاب عدم ازلی بگیم این داخل در مخصص نیست و الا عام ما شامل فرد مشکوک بود. این اشکالی که اینها ذکر میکنن اینه، عام ما شامل فرد مشکوک بود. شما فقط باید یه کاری کنید که با استصحاب عدم ازلی بگید این داخل در مخصص نیست. همین که ثابت کردید که این داخل در مخصص نیست، عام میاد شاملش میشه. بعد اومدن این پله اول اشکاله. بعد میان میگن که به چه دلیل، که حالا فردا تقریرش رو عرض میکنم، که میان میگن این استصحاب عدم ازلی فرد رو از فرد مخصص بیرون نمیتونه بیاره، که میخواد اینجوری اشکال کنه. حالا این تقریرش باشه برای فردا، اما مبنای اشکالشون به اینه که شما فقط باید این از تحت مخصص بکشید بیرون، اما اینکه آن بخواد بیاد شامل حالش بشه یا نشه اون دیگه مربوطه به ما، اون هست دیگه قطعا، آن شامل حالش میشه. ببینید این مبنای مستشکل علاز ظاهر این بوده که آن تنبون پیدا نکرد، ولی اگر آن تنبون پیدا کرده بود شما مستشکل نباید محرز میگرفتید که عام قطعا شامل فرد مسکوک میشه، فقط ما بعد از ساعت مخصص خالجش بکنیم دیگه عام قطعا شاملش میشه. یعنی مستشکل عام رو شامل این فرد مشکوک گرفته، دیگه عام شامل فرد مشکوک میشود. اکرم العلماء، این کلمه العلماء شامل زید مشکوک الفسق میشود. شما فقط یه کاری کن که زید از تحت لا تکرم الفساق من العلماء در بیاد. همین که از تحت لا تکرم الفساق من العلماء با استصحاب عدم ازلی فسقش اینو در آوردی، آم شامل حالش میشه. این حرف مستشکله، میگه آم شاملش میشه. ببینید این مبنای عدم تعنون عامه، چون العلماء رو موضوع عام گرفته میگه العلماء شامل زید میشه، اما رو مبنای تعنون موضوع عام بعد اینکه تعنون پیدا کرد اکرم العلماء شد، اکرم العلمایی که غیر فاسقن، پس این عام هم شامل زید شدنش چیه؟ مشکوکه. یه کاری باید بکنی که عام شامل زید بشه. این تو ذهنتون باشه، راه مستشکل راه غلطیه. حالا فردا تدلیلش رو عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.